دختر ایشون ام کلثوم، یکی از کارگزاران نظام امیرالمؤمنین بدون اطلاع حضرت یک گردنبندی داده بود خدمت حضرت، خدمت دختر امیرالمؤمنین، عاریه‌ای مال بیت المال بود. فرمودن که این گردنبند رو بگیرید بعدم برگردونید بدون هماهنگی با امیرالمؤمنین. حضرت فهمید، سه تا بازخواست کرد، یه بازخواست دخترش، یه بازخواست کارگزار نظامش. همون روز اومد تو مسجد، بعد از نماز رو کرد به مردم گفت ایها الناس ان ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب قد خانتكم انبرا و ایم الله لو كانت سرقتن لقطعتها حيث اقطع نساءكم. به من خبر دادن دختر حاکم شما علی مرتضی، یعنی دختر من علی که دارم حرف میزنم، تو بخشی از بیت المال یک چیزی مال بیت المال بوده، آریایی دستش بوده، خیانت کرده. به خدا قسم اگر من متوجه میشدم که جنبه سرقتی از بیت المال داشت، دست دخترم رو قطع میکردم. این بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اون روزی هم که اومدش فرمود ببینید من این زندگیم، این شطورم، این خونم، این لباسام، اگه دیدید من بعد چند سبای زندگیم عوض شد، بدونید که من اونی نیستم که خدا خواسته و شما میخواین. این بیان حضرت امیره. اینا یه گروه بودن ترور کردن امیرالمؤمنین، ترور شخصیتی. الان هم دارن همین کارا رو میکنن. الان هر کی پاک زندگی کنه، خود مقام معظم رهبری حفظ الله چقدر حجم زیاده، باور کنید خدا میدونه. آزاده ایشون همکلاس من بود تو درس آقا مشتبای تهرانی میرفتیم، ساده میومد ساده میرفت. یعنی الان توده مردم ببینن آزادای ایشون، مگه اونا که از نزدیک آشنایی دارن نمیشناسن. مکه هم که رفته بودیم، اما مکه همین سال گذشته برمیگشتیم، تو هواپیما این سرمهماندار فهمید که پسر آقا هست، گفت اون جلو وی آی پی هست. فرمود نه، هرچی پذیرایی به همه دادید ما هم جزن. خوش خودشو ایشون زیر بار نرفت. اما بعضی رو میبینیم که نه. گروه دومی که امیرالمؤمنین رو اللهم لعن قتلت امیرالمؤمنین، گروه دوم کسانی بودن که اینا گذشته خوبی داشتن، با امیرالمؤمنین هم خیلی رفیق بودن، همراه بودن، ولی یه زمانی همراه بودن. طلحه، زبیر، اصحاب جمل، اینا با امیرالمؤمنین بودن. حتی نوشتن زبیر از اون کسانی بود که وقتی اومدن قصب خلافت کردن، گفت یا امیرالمؤمنین شمشیرشو برداشت، همینجوری به علامت نمادین داشت شمشیر میکشید که اینجوری نیست که کسی به خود به امیرالمؤمنین جسارت کنه. حضرت فرمود شلوغش نکنید، اگر واقعا مرد میدون هستید، هر کی واقعا مرد میدون، فردا دم طلوع آفتاب همه موها رو بتراشید، حلق سر کنید. اون موقع رسم بود حلق سر که میکردن، یعنی واسه جبهه و نبرد و رزم میخوان آماده بشن، سرشون رو مثلا با تیغ میزدن، اون موقع مرسوم بود. حلق کنید سرتون و شمشیراتونم تیز کنید، آماده بیان اینجا تا من ببینم که چند نفر پارکاب هستن. فکر میکنید چند نفر اومدن؟ چهار نفر اومدن. یکی از اون چهار نفر زبیر بود. حضرت فرمود یعنی من با چهار نفر قیام کنم؟ چهار نفر آدم من ندارم؟ کسی نبود. تو جنگ جمل هم خب اینا حسادت میکردن، گفتن امیرالمؤمنین به حکومت برسه نون ما تو روغن میشه. اصلا امیرالمؤمنین چرا کشتن؟ به خاطر اینکه عدالت داشت. به قول جورج جرداق مسیحی میگه که قتل فی محراب عبادت لشدت عدله، از بس عادل بود امیرالمؤمنین رو کشتن. عدالت امیرالمؤمنین کسی نمیتونست تحمل کنه. عقیل داداشش اومد یه خورده بیشتر از بیت المال خواست. حضرت یه آهنگ رو گداخیت کردن، گفت آقا میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام بزنم به دست. گفت برای چی؟ فرمون اون زیادهی که میخوای از من میخوای آتیشه، من نمیتونم. ببین این آتیشو میتونی تحمل کن؟ که آقا ببخشید، با عشقی خورده برده ای نداشت. کسانی بودن که اینا مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، رأی هم گرفتن، یر به یر امیرالمؤمنین و اون سومی رأی آورد، سومی یعنی رأیشون یر به یر بود. یه نفر مونده بود به نام عبدالرحمن که اگر این عبدالرحمن به نفع امیرالمؤمنین رأی میداد حضرت میومد خلیفه میشد، اگر به نفع اون سومی رأی میداد او میومد. روشو کرد و امیرالمؤمنین گفت آقا من میخوام به شما رأی بدم، اما شرط داره. شرطش اینه که دو تا شرط دارم. شرط اول این که شما باید بر اساس سنت نبوی عمل کنید. تو رو خدا آدم نمیسوزه کی به کی داره میگه بر اساس سنت نبوی باید عمل کنید. دومش هم این که بر اساس سیره شیخین اولی و دومی باید عمل کنید. حضرت فرمود، حالا یه نفر دیگه بود میگه حالا ما رأیه رو بیاریم بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. امیرالمومنین این کار نکرد، مرد بود، آقاست، آدمی که آقا باشه این کار نمیکنه. حضرت فرمود اتفاقا من میخوام بگم من سیره اون دو نفر رو قبول ندارم، خودم صاحب استنباطم و میخوام بگم که اتفاقا اونا بودن که سنت نبوی رو کشتن و از بین بردن. من ادعا دارم که سنت نبوی رو من باید احیا کنم. تو داری به من میگی؟ گوه یعنی همین فرمودن، یعنی همین. گوه حالا که اینجوری من به شما رأی نمیدم، میرم به اون رأی میدم. رب اون یکی رأی داد و حضرت حالا بیاد کشتی، انگار کشتیاش غرق شده، زانوی قم بغل بگیره. نه، قدر امیرالمؤمنین ندونستن. گروه سومی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چرا اینو دارم میگم؟ میگم امیرالمؤمنین رزق جامعه، امام معصوم رزق جامعه. اگر کسی امشب بتونه ارتباطش با امام قوی کنه به یه جایی میرسه. گروه سوم خوارج بودن. خوارج کیا بودن؟ داره که تو مسجد کوفه، اونایی که رفتید کوفه میدونید، تو مسجد کوفه دو تا نماز جماعت همزمان منعقد میشد، یه نماز جماعت به امامت امیرالمؤمنین، یه نماز جماعت به امامت اونایی که خوارج بودن. دو تا نماز جماعت همزمان با هم نماز هم میخوندن، سجده های طولانی هم داشتن. بخوام مثلا یه خورده ذهنتون نزدیک بشه و تقریب به ذهن بشه، یه تفکر مثل داعشی ها نماز نمیخونن. چرا؟ ریشه هم که بلنده تا نزدیک ناف، به قول من قرآن هم خوشگل میخونن. اول وقتم که نماز، اون جوان 16 ساله رو تو سوریه گرفته بودن، جز گروه داعش بود، ادعا کرده بود، اقرار کرده بود من 8 نفر شیعه مرتضی علی رو سر بریدم. گفتن قصه دار نیستی، ناراحت نیستی؟ گفت ابدا. چجوری رو مخه جوان 16 ساله را رفتن؟ بعد گفته بود چرا زودتر منو اعدامم نمی کنید، تیربارونم نمی کنید، گردن نمی زنید؟ گفتن چه عجله ای دارید؟ گفت که مگه نخوندید قرآنو و اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. خودمونیش یعنی این که شیشتونگ بهشت و انبیا و اولیا منتظر قدوم مبارک من هستن که من برم. چجوری میتونن روی مخه یه نفر را برن؟ همون تفکر امروزم حاکمه. الان عربستان و سعودی کعبه مقدس در اسارت اینهاست دیگه. با مردم مظلوم یمن داره چیکار میکنه؟ با شیعیان احصا و قطیف داره چیکار میکنه؟ اینا همون خطن. و بهتونم بگم و قربان تو یا امیرالمؤمنین، مجده داده امیرالمومنین، اینا نسخه شون پیچیده است، یعنی داعشی ها نسخه شون پیچیده است. فقط یه تیکه از روایتشون میگم. فرمود ثم یقع الاختلاف بینهم فی سنت واحده یقتلون بعضهم بعضا. خودشون به جون همدیگه میفتن، نسخه همدیگر تو درون سازمانی خودشون نسخه همو میپیچن و خودشون به جون هم میفتن و میکشن همدیگر رو. الان یه اتفاق افتاده دیگه، شما تو کویت دیگه ببینید دیگه، کووید یک کشور دیگه است ظاهرن، اما میان اونجا هم میان. امیرالمومنین سلام الله علیه شخصیتی بود که از دست این گروه خوارج خیلی اذیت شد، پیشانی ها پینه و سوزک میگفتن. همین خوارج توی کربلا هم بودن، رفته بودن بالا بلندی واسده بودن، امام حسین داشت جنگ میکرد، علی اکبرش داشت کش شهید میشد، قاسمش، بقیه شهدا، اینا واسده بودن مثلا میخواستن یه چهره حق طلبی داشته باشن، میگفتن که اللهم انصر حسینا، خدای حسین رو پیروزش کن. یه نفر گفت اگه مرد میدونید بیاین وسط معرکه. با دعا کردن صرف که کار درست نمیشه. لذا میگه اللهم الان قتلت امیر المؤمنین. حالا ما چه وظیفه ای داریم امشب؟ ما وظیفه داریم ارتباطمون رو با اماممون قوی کنیم. امام زمان علیه السلام رزق جامعه ماست. ارتباطمون روزی اگه بتونید دو رکعت نماز واسه حضرت ولیعصر بخون هدیه کن. نگوام آقا من گناه زیاد کردم. اصلا امشب به قول معروف ریز و درشت و همه رو با هم میخرن، جدا نمی کنن. به قول آیت الله جوادی آملی، من یه بحث لیله قدری از ایشون میدیدم، فقط یه جملهشو عرض میکنم. ایشون فرمودن سرریزش اینه که، یعنی خیلی مطلب ماورای ایناست، شب قدر سرریزش اینه که از جهنم ما رو نجات میدن و وارد بهشت میکنن. این کم کمشه و الان اوجشو که ما خبر نداریم، که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آقا یه گناهی من انجام دادم، آقا هیچ کی خبر نداره، چجوری یعنی میبخشه خدا منو؟ چرا نمیبخشه؟ حالا بعضی گناه هست که باید تدارک کن، نماز قضا داری باید بخونی، روز قضا داری باید بگیری، یه وقتی ظلمی حق و ناسی به کسی بده کنی باید این حق و ناس رو ادا کنی، کم کم دیگه. و خدا هم خودش وعده کرده، چرا نمیگه ان الله یحب التائبین؟ میگه ان الله یحب التوابین. شما همه عربی خوندی تو دبیرستان حداقل. تواب اسم مبالغه است، تائب اسم فاعل، بر وزن فاعل، اسم فاعل ثلاثی مجرده. وقتی میگن تواب یعنی اون کسی که هی توبه میکنه، دو مرتبه سمت گناه میره، دو مرتبه توبه میکنه، هی توبه میشکنه، هی دوباره برمیگرده، توبه میشکنه برمیگرده. خدا اینا رو دوست داره، نه به جهت مسخره کردن. و گناه رو غفلت بوده، آدم خوبه که واقعا میخواد برگرده، مثل بعضی ها برگرده که خوب برگشتن. یه شخصیتی هست حتما اسمشو شنیدید، اگه وقتی شاه عبدالعظیم رفتید برید کنار قبرش، به نام طیب حاج رضایی. قبرش از در شرقی سیدالکریم که وارد میشی تو صحن مصلی دست چپ، اونجا همیشه قبرش شسته است، مردم میان. این طیب خب گذشته خوبی نداشت، اما خدا لطف کرد با دستگاه امام حسین قهر نبود. آدم هایی که با دستگاه امام حسین قهر نیستن خدا دستشون رو میگیره، هرچی هم که بد باشن، چون دست در واقع دستگیره ای رو بهش متمسک شدن که رحمت الله الواسعه هست. تا اینکه امام قیام میکنه، ایشونو میگیرن به دفاع از امام، میندازن تو هلفتونی. دسته در واقع طیب حاج رضایی از دسته های مشهور بود تو اون زمان، دهه محرم و علمکشی که داشتن، و برای خودش هم نوچه و دم و دستگاهی داشت. روایت دیدم که خدا اینجور آدم ها رو خیلی دوست داره، یعنی واقعا در یه لحظه عرق و ورق و هرچی خلاف بود گذاشت کنار، مردونه اومد. وقتی انداختن زندان، برادرش آقا مسیحه، میگه من رفتم تو زندان ملاقاتی، دیدم خیلی کتکش زدن، همون چش و چال کبود قرمز، خیلی لاغر شده، غذا کم خورده یا غذا بهش ندادن. گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. گفت دو سه تا تقاضا ازت دارم، اگه میتونی یه قرآن مفاتیح بیار، این آخر عمریه که قرار ما حکممونم صادر کردن اعدامه، آخر عمریه تو این چند لحظه که بالاخره چند روزی که هستیم یه خودی میخوام خلوت کنم چون گذشته خوبی نداشتم، سلام منم به امام برسون، برو قم سلام منو برسون، بگو آجا روح الله ما با عهدی که به شما بستیم پا بر جاییم، عهدی که با شما بستیم پا بر جاییم، و اون دنیا تو برزخ و قیامت من طیب خانو یادت نره. آقا مسیح میگه من رفتم پیش امام، وقتی گفتم که طیب اینو گفته امام گریه کرد، فرمودن طیب عاقبت به خیر شد، اون نیاز به شفاعت نداره، او خودش صاحب شفاعته. گفتن که آقا اگه نمیخوای از اعدام نجات پیدا کنی، دوربین میاریم نصب میکنی، مصاحبه رادیو تلویزیونی کن، بگو حاج آقا روح الله ازش پول گرفتم، من اومدم دفاع کردم از ایشون. ایشون گفت نه من پول نگرفتم، چون پسر فاطمه بود، مادر زهرای اطهر بود، دیدم راست میگه، من هر کار خلافی که شما بگی انجام دادم، اما دروغ تو ذات ما لات و لوتا نیست، ما دروغ بلد نیستیم بگی. ما اینجوری هستیم. قدیما هم میگفتن به موی این سیبیلم ناموس تو به من بسپر برو، راستم میگفت. گفت اعدامتون میکنیم، گفت اعدام کنید. خیلی مرد بود، چقدر دست گرفت، چقدر دستگیری کرد. امشب هم شب گناهکاراست دیگه، حالا هیچکی فکر نکنه که حالا هممون اگه فکر میکنه کسی گناهکار نیست از مجلس بره بیرون، از شما از مجلس بره. امشب شبیه که هممون کم و زیاد بالاخره یه سوتیایی دادیم، یه گافایی دادیم، هیچکی هم خبر نداره، خوبم که خبر نداره، فقط خدا خبر داره و بس. من دو سه تا مقدمه برای اینکه حالتون یه خود مهیاتر بشه عرض کنم و یه روزه و یا علی مدد اسخایی هم میکنم. خدا به همتون خیر بده، پدر مادراتون رو دعا کنید، یمنی ها رو دعا کنید، رهبر بزرگوار دعا کنید، این تیم مذاکره کننده رو دعا کنید، آبروی کشور. امیدواریم انشالله خداوند به لطف و کرمش به همه ما مرحمت و عنایت کنه. آماده هستید دو سه تا فراز از دعای جوشن رو من بخونم و یا علی مدد یا